ای خداوند، تو رو شکر میکنیم برای این روز قشنگ، بقیه درس زندگی اورال رابرتس و خداوند رو میخوام مسح روح القدس بر این درس بریزه و با قلب ما صحبت کنی، با قلب خواهر یا برادری که الان این سی دی یا نوار رو گوش میده صحبت کنی، برکت بدی ای خداوند، ایمانی تازه، قوتی تازه، امیدی تازه بدی. این رو به خاطر جلال نام عیسی مسیح میطلبم، آمین. امروز درسمون میرسه به قسمت دیگری از زندگی اورال رابرتس و خدمات او، که اورال رابرتس میگه که اون چادری که 10,000 نفر جا داشت من به استرالیا فرستادم که اونجا ما کروسیدی داشته باشیم. کروسید منظور اینه که مردم عده زیادی جمع میشن در این چادر. و میگه که در سیدنی خیلی خوب این کروسید پیش رفت و خیلی جمعیت زیاد بود و حتی بیش از اندازه چادر در اون جمع شدن، مردم نجات و شفا یافتن. حتی ما از اون فیلم گرفتیم و در تلویزیون به تلویزیون خودمون فرستادیم. ولی در ملبورن جور دیگری بود. کمونیست ها در اونجا بودن و دولت خیلی ناراحت بود. یک جنگ کمونیستی در ملبورن بود. خیلی خشونت و ناراحتی در اون شهر بود. شب اول در ملبورن چادر پر بود. یکی از بهترین شبهای زندگیم بود که انجیل رو موعظه کردم و مردم جواب دادن به پیغام من و واقعا عده زیاد توبه کردن. گرسنگی زیاد در میان این افراد بود و تا حالا چنین کار بشارتی در استرالیا انجام نشده بود و من تا حالا مردمی به این مهربونی ندیده بودم. شب دوم چادر پر بود. چندین هزار آدم فقط اطراف صندلی ها ایستاده بودند. وقتی به پلتفرم منبر رفتم که موعظه کنم، یک گروه بسیار زیادی با خشونت صدا کردن و به ردیف های مردم حمله کردن. پلیس هم ایستاده بود و افرادی که مثلا با صندلی چرخدار و اینها اومده بودن نمیدونستن چی کنن. هیچ قانونی در اون زمان از کلیسا حمایت نمیکرد و پلیس هم کاری نمیکرد. اگه کسی به چرچی، به کلیسایی، جایی حمله میکرد، پلیس دخالت نمیکرد. بالاخره جلسه رو به پایان رسوندیم. شب سوم شد، از این بدتر شد. چادر نصفی از آدم ها پر بود، مثل شب دوم نبود. دوباره این آدم های بد و گنگ با خشونت زیاد هجوم کردن به جلوی صحنه، مردم رو لعنت میکردن و مسخره میکردن. اومدن روی پلتفرم منبر به من توف کردن، منو کتک زدن و بالاخره کشیش ها کمک کردن که من از اونجا بیام بیرون و یه لیوان آب به من دادن که توی اون آبجو ریخته شده بود. و میگه که باب دی ویسی که شناگر اول المپیک در اون زمان بود و جوان بود و میگه 6 فیت قدش بود، با ما اومده بود همکاری میکرد، مشت کرده بود، گفت هر کی زور داره بیاد اینجا تا من بزنم به زمین. یعنی اومده بود که از ایماندارانی که روی منبر بودن دفاع کنه. در همین زمان روزنامه ها خبر رو ناعادلانه پخش کردن. کشیش ها اسم و آدرس کسانی که شفا یافته بودن و دادن به روزنامه ها، ولی خبرنگار ها تمام این تست شهادت ها رو رد کردن. هیچ وقت روزنامه نگار ها به این شدت که من در استرالیا بودم به من توهین نکرده بودن. حالا ایراد اینها چی بود؟ روزنامه ها اون ایرادی که از من گرفته بودن، موعظه من نبود. ایراد نگرفتن که چرا من مردم رو به طرف مسیح آوردم. هزارها نفر جواب مثبت به عیسی مسیح دادن. هیچ ایرادی نگرفتن به این که ما هدیه جمع کردیم برای خرج اونجا، فقط یک ایرادی گرفتن به صف شفا و نوشتن اورال رابرتس گت اوت اف استرالیا، یعنی اورال رابرتس از استرالیا برو بیرون. و واقعا من اول قلبم پر از غم و اندوه شد، ولی بارها توجه کردم که این خشونت هم به مسیح و شاگردانش بود. بعد از قیام مسیح حتی وقتی شاگردان مریضان شفا میافتند، این با چنین خشونتی روبرو شدن. پس در زندگی من و تو وقتی برای گاهی برای بعضی مریض ها دعا میکنیم، خشونت با همون میکنن، میایم خونه مثلا میبینیم شوهر زن یک دفعه تاختن به سرمون، منتظر این باشین، چون با زمان مسیح هم بعد از شفا این جفا می اومد. یعنی یک واقعا یک بهاییست که کسی که برای مریضان دعا میکنه یک بهاییست که میده، ولی خیلی لذت بخشه وقتی آدم میبینه یک مریض شفا یافته. میگه بالاخره شب چهارم به خاطر این که این حمله ها پایین بیابه، اون کشیشی که ما رو دعوت کرده بود و مقام بالایی داشت در ملبون میره روی صحنه و میخواست که مثلا بگه که ما آدم های بدی نیستیم. از من سوال میکرد تحصیلات من چیه، در آمریکا چه میکنم، ایمان مسیحی من به روی چه اصلیه، و روی اینه که به مسیح موعظه میکنم و ایمان دارم عیسی مسیح امروز هم شفا میده. بعد این شخص خیلی معروف روی صحنه گفتش که ما چیز بدی ما از این ندیدیم، چیز غیر کتاب مقدس این نمیگه. درست مثل پیلاتوس که با مسیح که صحبت کرد رو کرد به مردم و گفت من در این خطایی نمیبینم، و این مردم به جمعیت گفت من احساس میکنم اورال رابرتس در استرالیا کار خوبی انجام داده، و داشت که یک دفعه این حرف رو میزد دوباره اون افراد بد که اون پشت ایستاده بودن به منبر حمله کردن، به این مرد توف کردن، اونو گرفتن تکون دادن و جلسه رو متوقف ساختن. من رو فوراً به ماشین رفتن و منو سوار کردن که منو ببرن به اون خونه‌ای که زنم هم در اونجا بود. یه دفعه به ما این اطلاع دادن، گفتن که وایسین، چون که گنگ ها این آدم های بدرفتار یک ماشینی رو چپه کردن. و یک دفعه اورال رابرتس فهمید که این ماشینی بوده که زنش اولین در اون ماشین بوده. و دیگه واقعا اورال میگه من نمیدونستم چه کنم. و همین لحظه که واقعا اورال رابرتس ناراحت بوده و اینا، دوباره خبر میارن که نه، وقتی که گنگ ها دیدن که تو این ماشین تو نیستی، اون ماشین رو چپه نکردن، دیدن زنته، ماشین رو رها کردن رفت. پس ما رو بردن به اون منزل و زنم دیدم با رنگ سفید به طرف من اومد، در حالی که همینطور می لرزید و خیلی ناراحت بود. من خیلی ناراحت بودم، نزدیک بود بمیرم، و زنم هم همینطور، و گفتش که البته می خواستن ماشین منو چپه کنن ولی دیدن تو در اون نیستی چپه نکردن. یک دفعه ما که همینطور با این دست پای لرزان اینها رسیده بودیم به خونه، دیدیم صدا اطراف خونه ما بلند شد. دوباره این آدم های بدرفتار دور خونه رو گرفتن و شروع کردن به صدا کردن که اورال رابرتس از استرالیا برو. و دوستان من یک دفعه از خونه بیرون اومدن و فریاد زدن که ما از هیچ کدوم از شما نمی ترسیم و از اینجا بیرون برین، و خیلی با قدرت به اینها پریدن و یک دفعه و گفتن که بگذارید که این مرد خدا امشب بخوابه. و بعد یک دفعه همه سر و صداها خاموش شد و اونها رفتن. سفارت آمریکا در استرالیا به من پیغام داد که اینجا برای شما امن نیست، هر چه زودتر از اینجا خارج شید و دولت آمریکا نمیتونه شما رو محافظت کنه. تیمی که با من اومده بودن، گروهی که با من اومده بودن، منو بیدار نکردن، ولی آنن همون موقع چادرها رو به زمین آوردن، صندلی ها رو بستن و سوار کشتی گرفتن و روز بعد دو تا بلیط به ما دادن که سوار هواپیما بشیم و بریم. و یک نامه ای هم به گروهی که با من بودن دادن که در استرالیا آزادی مذهب نیست و قانونی برای دین وجود نداره که اون رو حفظ کنن، و به خاطر همین موضوع بعدها کلیساها با هم متحد شدن و این قانون رو تصویب کردن که باید از دین در استرالیا حفاظت شه. این هم به خاطر موضوع اورال رابرتس بود، این بی احترامی که به اورال رابرتس شد. اورال رابرتس میگه که سال بعد بیلی گراهام به من تلگرافی زد و تشکر کرد که به خاطر این شورشی که به خاطر تو در استرالیا شد، سال بعد به من اجازه دادن که کروسیدی در استرالیا داشته باشم که 80,000 نفر جا داشت و شرکت کردن و من با آزادی کامل مسیح رو اعلام کردم. و در این تلگرام بیلی گراهام نوشته بود: اورال، من میدونم که شما در اینجا خیلی زحمت داشتید، ولی به خاطر تو من با مردمی اینجا ملاقات کردم که برکت یافته بودن توسط مینیستری تو و شفا یافته بودن و خیلی از من خوب پذیرایی شد و این عده‌ای که نجات یافتن ثمره اون زحمات تو بود. اورال رابرتس میگه وقتی که ما از استرالیا سوار هواپیما شدیم به هونولولو رسیدیم، اونجا به ما خوش آمد گفتن با مهربانی، و مادرم واقعا همیشه مشوق من بود که همیشه من رو محبت میکرد. وقتی خبرنگار تولسا با مادر من مصاحبه کرد و گفتش که نظر تو درباره این تجربه چیه در استرالیا که به سر پسرت اومده، مادرش جواب میده: فقط یک نفر در دنیا مثل او هست و من او را زاییدم. میگه که بعد از این سختی و جفا در شهرهای دیگر آمریکا موعظه کردن، بیش از 2,000,000 نفر می اومدن و شفا و نجات می گرفتن. ولی درسته که در استرالیا اینطور ما رو زجر دادن، ولی تخم ایمان در استرالیا کاشته شد، واعظین بزرگ الان در اون کشور هستن و پسرم ریچارد چندین سال پیش برای کروسید شفا به استرالیا رفت، خیلی با او مثبت و مهربان بودن، خیلی به او احترام کردن، محبت کردن. خدای ما همه چیزها را عوض میکنه، حتی یعنی من خودم الان اینو میگم، دشمنان ما را با ما خوب میکنه. خدای ما همه چیزها را عوض میکند، اورال رابرتس میگه. و این بلا و سختی همونطور که گفتم در استرالیا باعث شد که قانونی برای حفاظت کلیساها و مبشرین وضع کنند و کلیساها رشد نمایند. اورال رابرتس میگه: اشتیاق دارم وسیله‌ای در دست خدا باشم، اگرچه با زجر و آزار روبرو گردم. دیگر با زجر و آزار نمیخواهم غریبه باشم. دیگر با زجر و آزار نمیخواهم غریبه باشم. اورال رابرتس در قسمت بعدی میگه که فشارها و اذیت و آزارهای من افزایش پیدا کرد. بعد از این خشونتی که در استرالیا شد، من شروع کردم کروسیدها داشتیم در 46 استیت آمریکا و در میان 70 ملت از هر نژادی و مردم می اومدن و روی صندلی ها می شستن، هر نژادی هر زبانی، ما فرق نمی ذاشتیم. اوران رابرتس میگه من با پدر مادری بزرگ شدم که تعصب نژادی نداشتن. برای پدر من فرق نمی کرد که اجازه بده یه کشیش سیاه‌پوست به جای او حرف بزنه یا یه کشیش سرخ‌پوست. او واقعا نمونه همان بود که موعظه می کرد. میگه پدرم در آدا یک کلیسایی ساخت درست روبروی خیابون سیاه‌پوستا. من و برادرم با سیاه‌پوستا بازی می کردیم و به خانه اونها می رفتیم و به اونها سبزیجات تازه می فروختیم. من همیشه پا برهنه می رفتم و به خاطر لکنت زبانم سخت بود که صحبت کنم درباره نخود سبز، پیاز، کاهو و گوجه فرنگی که در سبد خودم داشتم. مادرهای سیاه‌پوست که می دیدن چقدر برای من سخته صحبت کردن و ودن برادرم خیلی خوب می پوشید و خوب می تونست حرف بزنه، ولی مادرهای سیاه‌پوست به همدیگه می گفتن که ما از اون پسری که لکنت زبان داره دوست داریم بخریم. و این یه تشویق بزرگی در زندگیم بود توسط مادرهای سیاه‌پوست. بعدن وقتی من مینیستری رو شروع کردم همیشه سیاه‌پوستا رو دوست داشتم و من رو جذب می‌کردن. روح اونها به من خیلی نزدیک بود. اورال میگه وقتی کروسید خود رو به جنوب بردیم هیچ ناراحتی نداشتیم. سیفید و سیاه با هم هر کی زودتر می اومد می نشست و من می دونستم که این قوت جلسات ما به خاطر همین موضوع است که ما تبعیض نژادی نمی زاریم و مسح روح القدس که به این شدت در این جلسات دیده می شد به خاطر همین بود. فکر من فقط روی این بود که مردم نجات یابند. از چه نژادی هن، از چه رنگی هن، برای ما فرقی نمی کرد. در یکی از شهرها که من داشتم کروسید داشتم که موعظه می کردم و سفید و سیاه هم با هم می شستن، طبق اعمال رسولان باب 17 آیه 26 که می فرماید و هر امت انسان را از یک خون ساخت تا بر تمامی روی زمین مسکن گیرند. در آخر جلسه باب دی ویسی که هم ما رو کمک می‌کردن یه پیغامی برای من آورد که یه نفر این پیغامو به اون داده بود. در این پیغام نوشته بود شما کسانی که میان تو جلسات شما سفید و سیاه، اینا رو باید با همدیگه روی یه صندلی ننشونید. باید سیاه‌پوستا در یه طرف بشینن و سفیدپوستا یه طرف و سیاه‌پوستا نباید در خط شفا باشن. باب به من گفت شما باید پیغام این پیغام رو جواب بدید. من سرم رو تکون دادم و به هتل رفتم و دیگه درباره اون فکر نکردم. چند شب بعد دوباره پیغام دادن که به اورال بگین فردا شب آخرین وقته، اگه این کار رو نکنه ما اونو با هفتیر میکشیم. وقتی من به کسانی که منو کمک میکردن نگاه کردم، ترس رو در چهره اونها دیدم. شب بعد که اینها گفته بودن که ما تو رو میکشیم، ما اعلام نکردیم که سفیدا و سیاه‌پوستا از هم جدا بشینن. مثل شبای قبل انجام دادیم. در هنگام موعظه چند بار کشتن به یاد من اومد، ولی مسح روح القدس این فکر رو از سر من برد و من پیش خود فکر کردم اگه ما قبول کنیم که تفاوت نژاد هست، آیا مسیح نظرش چه بود؟ پس من باید نظر مسیح رو قبول کنم و هیچ اعتنا نکردم. و وقتی که من داشتم موعظه می کردم دیدم که مردم چیز کردن، بعضیا حمله کردن به سیاها و اونها رو از رو صندلیشون انداختن و زمین کشیدن، هولشون دادن سیاپوسا رو، ولی ما اعتنا نکردیم و صف شفا هم مساوی انجام دادیم، سیاه و سفید با همدیگه بودن، هیچ توجه نکردیم که اینا این بی احترامی رو کردن. و اورال میگه که فرشتگان خدا دور تا دور من بودن و کسی به من تیراندازی نکرد. دعوت من برای شفا برای همه نژادها بود و فرقی نداشتم. من احساس کردم اون لحظه که من باید خدمت شفا رو بدون تبعیض نژادی انجام بدم. من میدونستم اگه این شفا از زندگی من بردارن، من تا حالا زنده نبودم. اگه این شفا در انجیل هست، برای همه است و باید تعلیم داده شه. و من آماده بودم که هر آزار و اذیتی در این موقع ببینم. اورال میگه من همه فرقه ها رو قبول داشتم و ایمان داشتم که هر فرقه تکه ای از حقیقت خدا هستم. من بایستی بود با این آزارها و اذیتها زندگی کنم و ادامه بدم، یا اینکه برگردم به منزل خودم. من در اون چی که خدا در کتاب مقدس به ما گفته شده بود آزمایش و تست شدم که آیا من تبعیض میذارم یا نمیذارم. ما هیچ نذاشتیم و خدا رو شکر هیچ تیراندازی هم نشد. اورال میگه حتی امروز هم این فشار هست. اورال رابرتس میگه بدون فشار و زحمت کار مسیح توسعه پیدا نمی کنه. اورال میگه من یاد گرفتم وقتی فشار متوقف می شود یک چیزی از خواندگی من می رود. اورال رابرتس میگوید در سال 1954 به مردمی که نمی تونستن به استودیوم ها بیان پیغام شفا و نجات مسیح رو توسط برنامه تلویزیونی سیاه و سفید هر هفته می رساندم. او میگه این کردیت رو به دوستم ریکس هامبرد میدم که پسر بزرگش از بیماری سل در یکی از کروسیت های ما در آلاباما شفا یافت در سال 1949. او به من گفتش که از این کروسیت ها فیلم بگیریم و به تمام آمریکا بفرستیم و من قبول کردم و این کار رو کردم. تا اون وقت مردم از تلویزیون برنامه مسیحی شفا رو نداشتم. میلیون ها نفر از آمریکا و کانادا در منزل خود می دیدن که چطور مردم شفا می گیرن. هزارها نامه به من می رسید در تولسا که نوشته بودن وقتی این شفا رو از تلویزیون دیدن و قلبشون رو به عیسی مسیح دادن و زانو زدن شفا گرفتن. هزار پستور کشیش از من خواستن که یک فرقه جدید به وجود بیاد که روی شفا تکیه کنن، که شفا در مسیحیت هست. در آمریکا توسط این برنامه تلویزیونی شفاها همینطور زیاد و زیادتر. در سال 1957 هزار نامه هر روز ما دریافت میکردیم. اورال رابرتس میگه و میگه در اولین کروسیدی که گذاشیم 8 نامه به دست من رسید که میخواستن من با نامه برای اینها دعا کنم و من خودم با دستخط خودم این نامه ها رو جواب دادم و دعا کردم، ولی هر هفته مقدار نامه ها بیشتر میشد و واقعا من دیگه از دست افتاده بودم. 3 زن با زن من صحبت کردن که حاضرن هر روز ساعت 4:30 بعد از ظهر بعد از کارشون به خانه ما بیان که نامه ها رو کمک کنن. اونها میخواستن که وقتشون رو تقدیم به خدا کنن. اونها جواب نامه ها رو تایپ میکردن. واقعا این 3 زن قلبشون در کار خدا بود. ولی در سال 1947 نامه ها به قدری بود که تمام اتاق ناهارخوری ما پر شد و این 3 نفر نمی توانستن جواب نامه ها رو بدن. ما مجبور شدیم گاراژ رو هم آفیس کنیم، ولی بالاخره تمام خانه مون تبدیل به آفیس شد. و ما به یه خانه بزرگتری رفتیم. روت هنسن با من ماند. این زن که 17 ساله بود به خونه ما اومد که منو در نامه ها کمک کنه. روزی 8 ساعت تایپ میزد. اولین سکرتر من بود و برای 48 سال بعد از اون هم تنها سکرتر من باقی ماند. وفادار، قادر، پر از درد و شفقت. او با من از خانه کوچیک ما بود تا آفیس بزرگ ما در اورال رابرتس کمپس. ما تایپیستای دیگه‌ای گرفتیم. در بعضی از نامه‌ها نوشته شده بود اورال، دعای تو تنها و آخرین امید من است. خواهش می‌کنم مرا جواب دهید. من هر نامه رو شخصی می‌دیدم و مسح روح القدس که از دستم جاری می‌شد به این نامه‌ها می‌گذاشتم. این نامه‌ها رو به قلبم می‌چسبوندم و مثل بچه با این نامه‌ها گریه می‌کردم و با تمام قلب دعا می‌کردم که برای مردمی که اینطور به زمین خورده بودند و برای دعا می‌کردم برای مردمی که برای زنده ماندن می‌جنگیدند، مثل خودم که از بیماری سن 163 روز در تخت خواب بودم. نامه‌ها خیلی زیاد شد، از یک خانه به سه خانه و بعد به 7 خانه و بعد به دانتان رسید و آخر سر به اورال رابرتس یونیورسیتی رسید که در اونجا یه قسمتی رو برای نامه ها درست کردیم. و در سال 1959 Abundant Life Prayer Group درست کردیم که 24 ساعته 7 روز هفته تلفون ها رو با دعا جواب می دادن و استخدام کردیم مردان و زنانی که به اونها تعلیم دادیم روزی 8 ساعت جواب نامه ها رو بدن. قانون ما این بود که هر نامه می بایست خوانده شود و جواب داده شه. واقعا همینطوره. اگه شما الان به اورال رابرتس مینیستری نامه بنویسید، محال نامه شما جواب داده نشه. و کسانی رو استخدام کردیم که پر از شفقت و رحمت و ایمان بود. 300 تا تایپیست استخدام کردیم ولی باز اونها قادر نبودن نامه ها رو جواب بدن. و وقتی از کروسیت ها برمی گشتیم می دیدم هزاران نامه بی جواب روی هم انبار شده. قلبم می شکست. تا اینکه کامپیوتر به وجود اومد و اولین کامپیوترها به نیویورک رفتن. 1400 تا کامپیوتر ما خریدیم و اسمها رو به کامپیوترها میدادیم و کامپیوترها واقعا کار ما رو آسان کردن و پسندازی شد برای ما هزارها دلار. ما تا امروز این برنامه نامنگاری رو داریم. از اون سال تا الان 6 نفر به عنوان منیجر عوض شدن ولی ما با یک تیم بزرگی این کار رو میکنیم و جواب نامه ها رو میدیم. در سال 1955 برنامه هفتگی رادیو داشتیم در 800 استیشن آمریکا. نوشته در کتابش در 800 استیشن رادیو پخش میشد و در 200 کانال تلویزیونی پخش میشد. در این وسط خدا به من کمک کرد کتاب ها بنویسم. 50 تا کتاب نوشتم در اون زمان، از 94 صفحه تا 600 صفحه. هر کتاب 50 میلیون چاپ شد. بیشتر اونها رو ما رایگان و میدادیم و هزینه پستش رو هم خودمون میپرداختیم و حتی اگه کتاب ها فروخته میشد به قیمتی که برایمون تموم شده بود میفروختیم. وقتی که تماشا کنندگان تلویزیون و کروسیت ها زیاد شد، کتاب ها رو به عنوان هدیه دادیم. مجله ماهانه ما از نوامبر 1947 شروع شد. 25 سال بعد Abundant Life Magazine 1 میلیون خارج می شد. چندین میلیون ترکت، یعنی همین جزوات کوچیک، درست کردیم در 87 زبان مختلف. مجله های 4 ماهه مون 1 بار چهار ماه یک بار این مجله ها می رفته به دست 400,000 نفر می رسید. روی میز اورال رابر یه ساینی هست، یک تابلوی هست نوشته Make no little plans here، یعنی هیچ نقشه کوچیک اینجا نمی کشین، نقشه های بزرگ می کشین. میگه هر کاری رو که انجام میدادیم با عشق و علاقه شدید انجام میدادیم که مردم قدرت خدا رو از نزدیک لمس کنن و دریافت دارن. اورال میگه که مهم نبود که چقدر مردم ایمان می آوردن، چقدر خوش شفا می یافتن، ولی یک خالی بودن، یک خلا در قلبم احساس می کردن. یکی از دوستانم لی برکستون یک دیکشنری به من داد که کلمه غیر ممکن رو از اون بیرون آورده بود و این خیلی به من اثر کرد. همونطور که عیسی مسیح در متی باب 17 آیه 20 می فرماید عیسی ایشان را گفت به سبب بی ایمانی شما، زیرا هر آینه به شما می گویم اگر ایمان به قدر دانه خردری می داشتید به این کوه می گفتید از اینجا به آنجا منتقل شود، البته منتقل می شد و هیچ امری بر شما محال نمی بود. اون تابلویی که روی میز اورال هست نوشته Make no little plans here، هیچ نقشه کوچیک اینجا نکشین. میگه مرتب این به ذهن من می اومد و من مرتب به حضور خدا می بردم این خلأ چرا در قلب منه. با اینکه کروسید ها خیلی موفق هستن، برنامه تلویزیونی، رادیویی، فیلم، همینطور در دعام بودم. در اواخر سال 1950 من و زنم و 4 بچه کنار یک مزرعه با ماشین ایستادیم، یک مزرعه در اگلی فرس و لویس استریت، و ما دست هامون رو گرفتیم و دعا کردیم که این مزرعه تبدیل به دانشگاه شود. چندین دفعه این دعا رو انجام دادیم. همونطور که خواندگی شدید بر من بود که شفای او رو به نسل خودم ببرم، همونطور این خواندگی رو داشتم که برای او یه دانشگاه بسازم به قدرت او و روح القدس، که کسانی که از این دانشگاه فارغ التحصیل میشن جانشین من بشن در این مینیستری شفا. و اینها با اینکه رشته های دیگه رو میخونن ولی این شفا رو به نسلشون ببرن. این اصلا واقعا بالاتر از فکر من بود. هر جا میرفتم دانشگاه ها رو میدیدم، استنفورد، هاروارد، با آرشیتکت ها صحبت میکردم در مورد ساختن دانشگاه. زمان موقع است، اون موقع که خدا میخواست بایستی بود انجام بشه و این در قلب من شروع شد. یک روز صبح وقتی که صورتم رو میتراشیدم صدای خدا رو شنیدم که به طور مثبت در رابطه با ساختن دانشگاه اینطور به من گفت: آنجا شفا برای بدن عروس من که مریض است باقی میماند. من تو را بلند کردم که یحیای تعمید دهنده زمان خود باشی در خدمت شفا، و تو پیشرو شفا برای قوم من خواهی بود پیش از اینکه پسر من برگردد. بعد اشعیا باب 37 آیه 3 رو بهم داد خداوند که نوشته و به وی گفتن حزقیا چنین میگوید که امروز روز تنگی و اهانت است، زیرا که پسران به فم رحم رسیدن و قوت زاییدن نیست. در روح خدا به من نشون داد که کلیسا مثل یه زن حامله است که خیلی مریض و ضعیفه و نمیتونه بچه رو متولد کنه و باید آخرین پوش و فشار رو بده که بچه به دنیا بیاد. و خداوند به اون نشون داد که چطور مردم او که کلیساها رو اداره میکنن ضعیف هستن، نمیتونن روحها رو به ملکوت خدا بیارن و ایمان برای معجزات و قدرت روحانی ندارن که پسران و دختران رو بزاین به ملکوت بیارن. و به من نشون داد که قوم من مریض هستن و بدنشون مریضه و به خاطر همین باید تأکید روی قدرت موافق و طبیعی و معجزات من بشه و الان زمان تنگی و اهانته، زیرا که پسران به فم رحم رسیدن و قوت زاییدن نیست. این قدرت شفا و قدرت موافق و طبیعی من باید به مردم برسه. آیه دیگه که خداوند به اورال میده افسوسیان باب 5 آیه 27 میفرماید تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس و بی‌عیب باشد. لکه تأکید شد که خداوند میخواد مرض، لکه و چینی عروس او نداشته باشه، قوم او کامل باشن، سلامت باشن. خب چطور من این شفا رو به نسل خود ببرم؟ واقعا این بزرگتر از منه. و هیلینگ مینیستری بود، برنامه تلویزیون بود، چاپ کتاب بود. پس تو باید برای من دانشگاهی بسازی بر قدرت من و روح القدس که این شفا بیشتر از اون باشه. یعنی کسایی که درس میخونن در این دانشگاه جانشین اورال رابرتس بشن و این شفا رو ببرن. همینطور در یکی از جلساتم در دنور اورال میگه وقتی که داشتم موعظه میکردم یک صحبت کوتاهی در مورد دانشگاه کردم، دو تا مرد که تاجر بودن اومدن پیش من، هر کدوم $1,000 به من دادن و گفتن این رو برای شروع دانشگاه بذار و اون رو پسنداز کن. و اونها به من گفتن مینیستری شما نباید با مردن شما از بین بره و خدا میخواد که پسران و دختران جوان تحصیل کنن و شفای مسیح رو به دنیا ببرن. اورال رابرتس میگه در ویرجینیا خدا توسط پت رابرتسون با من صحبت کرد، با هم من و زنم و او و زنش داشتیم با هم شام میخوردیم. پیش از اینکه غذا تموم شه خدا با من صحبت کرد و کلماتش پر از قدرت بود که من اون رو روی کلینکس نوشتم. اینطور بود: شاگردانی آماده ساز که صدای مرا بشنوند، که بروند جاهایی که از من خیلی کم شنیده می شود و قدرت مرا نمی دانند، به اقصای نقاط دنیا بروند و کار تو را ادامه دهند و توسط آن من راضی شوند. چند سال بعد پت رابرتسون به من گفت که شما که این جملات رو در اون کروسه گفتید تأثیر عظیمی روی همه گذاشت. و پت گفتش که اورال رابرتس یونیورسیتی یک میراکل، یک معجزه است که شفای خدا میاد و به مردم میرسه قبل از آمدن دوباره عیسی مسیح. اورال رابرتس میگه مسخره ها و انتقاد ها از من شد که یه واعظ کلام میخواد دانشگاه برای خدا بسازه و اینکه خدا به او گفته که برای من دانشگاه بساز. یه مرد معمولی مثل اورال رابرتس میخواد دانشگاه بسازه. اورال رابرتس میگه من همیشه این قانون رفتاریم بود که عادت داشتم کسی که به من بدی میکنه با بدی به او جواب ندم. این رو خدا به من نشون داده بود. من به این سخنان اونها کاری نداشتم، فقط کوششم این بود که اون چه خدا به من گفته اطاعت کنم و بقیه رو به او بسپارم. جای تعجب بود که مردم معمولی و روزنامه ها منو مسخره نکردن، بلکه خیلی از کلیساها و مینیستریها و ایمانداران قوی مرا مسخره کردن که این مرد دیوانه شده. از هر طرف میشنیدم هرچه نزدیکتر میشدیم به ساختن دانشگاه این عقاید گرمتر و شدیدتر میشد. دست راست من که باب دی ویزی بود اسمشه به من گفتش که اورال من به ضد ساختن دانشگاه نیستم، ولی میترسم اگه این دانشگاه بیاد و جای این مینیستری شفا رو بگیره واقعا ما دوست نداریم. اورال جواب میده دانشگاه مینیستری شفا رو متوقف نمی کنه. خدا منو خونده که این شفا رو به نسل خودم ببرم. این عوض نمیشه. باب گفتش که خب این چطور ممکنه؟ گفت اورال میگه که ما وقتی که دانشگاه رو میسازیم یک برج دعا در وسط این دانشگاه میسازیم که 24 ساعت مردم برای دعا بتونن تلفن کنن 7 روز هفته. این برج دعا 200 فیت قدشه و در تمام دانشگاه بچه ها رد میشن میتونن ببینن. هر شاگردی، هر معلمی هر روز از دم این برج دعا رد میشه. یعنی این دانشگاه هر کاری درش انجام میشه آمیخته با دعاست. در ثانی هر کس هر رشته میخونه، دکتری، هر رشته، مهندسی، هر چی که میخونه، ساعاتی هست که باید برن کتاب مقدس و دعا بکنن. و اینها وقتی که فارغ التحصیل میشن چون با کتاب مقدس و دعا و مژده مسیح آشنا هستن، این رو با خودشون میبرن به نقاط دنیا و سالهای زیاد بعد از اینکه من از این دنیا رفتم، شاگردان اورال رابرتس یونیورسیتی مردم رو بشارت میدن و این 10,000 دفعه بیشتر از کار هیلینگ مینیستری رو میکنه. باب یک دفعه برقی در چشمانش زد و گفت بله اورال، تو راست میگی، من موافقم با این هم. ولی یک نفر دیگه که با من کار میکرد اسمش منفورد بود که او هم خیلی واقعا خدمت کرد، به من گفت اورال اگه تو میخوای هیلینگ مینیستری رو رها کنی و بری دانشگاه بسازی ما تو رو ترک میکنیم. من هیچ وقت خودم رو اینطور تنها ندیده بودم. اون تیمی که با من بودن هنوز نفهمیده بودن این موضوع رو. من باعث بود تصمیم بگیرم به حرف اونها گوش بدم یا به حرف خدا. من اینها رو جمع کردم در یک اتاقی و بهشون گفتم که من میخوام امروز به شما بگم که خدا منو خونده که این دانشگاه رو بسازم به قدرت او و روح القدس. من مینیستری شفا رو رها نمی کنم، اون زندگی منه. من خدا رو اطاعت می کنم و شروع می کنم به ساختن دانشگاه. ممکنه من بیفتم ولی باید انجام بدم و اون رو بسازم. اگر شماها مرا ترک می کنید قلب من می شکنه، ولی اگه من دارم خدا رو اطاعت می کنم، خدا کسان دیگر رو بر می انگیزه که مرا کمک کنم. در این ساعت بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم که اونها بعدن نظرشون رو بگم. بعد یک ساعت وارد اتاق شدم. منفورد به من گفت اورال، این خداست که تو رو خونده که دانشگاه رو بسازیم. ما دعا کردیم، ما تو رو ترک نمی کنیم، ما تو رو کمک می کنیم. همه همدیگه رو بغل کردیم، گریه می کردیم و من اون کسانی که دائم من رو کمک می کردند و از دست ندادم. در سال 1962 من 800 کارمند رو با هم جمع کردیم که نقشه خدا رو برای اونها بگم که زمان اون رسیده که کارشون رو در تلویزیون، رادیو، کتاب فروشی همه انجام بدن، ولی آماده باشن برای ساختن دانشگاه اورال رابرتس یونیورسیتی، که این یه دانشگاه نیست بلکه یک مینیستری شفا است. خدا رو شکر میکنیم برای اینکه اگه من خدا رو اطاعت میکنم، خدا میتونه کسان دیگه رو برانگیزه که منو کمک کنن. شکر میکنیم. بقیه این درس در سیدی بعدی و نوار بعدی هست. با هم دعا کنیم. ای خداوند، تو رو شکر میکنم برای اون چی که شنیدم و اون چی که تو صحبت کردی با قلب من در این درس. خداوند من رو کمک کن و کمک کن که بتونم اون خدمتی رو که دارم انجام بدم و هیچ چیز نزد تو غیر ممکن نیست و با کمک تو میتونم اون خدمتی رو که تو بر قلبم گذاشتی انجام بدم. این رو به نام مسیح میطلبم. آمین.